سلام، ساعت 6 عصر به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید ایران آماده است به محض لغو تحریم‌ها به تعهدات برجامی خود بازگردد. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید بیش از 17,000 بیمار جدید کرونا در ایران شناسایی شدند. دادستان سابق استان تهران از صدور کیفرخواست برای 10 تن از مسئولان در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی خبر داد. با سلام، دوباره روزبه بلهری هستم که اخبار این ساعت رو به اطلاع شما میرسانم. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران آماده است به محض لغو کامل تحریم‌ها توسط آمریکا به همه تعهدات برجامی خود بازگردد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی روز سه‌شنبه اشاره کرد که در مورد مسائل مربوط به تحریم‌ها تفاوتی میان نظر حسن روحانی رئیس جمهوری و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وجود ندارد. نشست امروز وین با مشارکت کشورهای باقی مانده در برجام شامل بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و ایران و با حضور نماینده دولت آمریکا برگزار می شود. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در آستانه این نشست اعلام کرده بود که هیچ مذاکرات مستقیم یا غیر مستقیمی با نمایندگان آمریکا نخواهد داشت. دولت جو بایدن اصرار دارد ایران ابتدا تعهدات خود در قالب برجام را به طور کامل رعایت کند. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه از جانباختن 174 بیمار کووید 19 در 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد و افزود مجموع جانباختگان این بیماری به بیش از 63,000 تن رسیده است. سیما سادات لاری همچنین گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 17,430 نفر می باشند که 2,369 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
به گفته او در حال حاضر 88 شهرستان در وضعیت قرمز و نزدیک به 140 شهرستان در وضعیت نارنجی هستند و بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت از شهرهای قرمز و نارنجی و یا مسافرت به آنها ممنوع است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد که حدود 200 شهرستان در وضعیت زرد و 23 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند. غلام عباس ترکی، دادستان سابق نظامی استان تهران، از صدور کیفرخواست برای 10 تن از مسئولانی خبر داد که در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی دخیل بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ترکی بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که در دادگاه نتیجه گیری های لازم صورت می گیرد. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی 98 پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران در پی اصابت 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینان جان باختند. جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات خلاف واقعیت اعتراف کرد که این هواپیمای مسافربری از سوی پدافند سپاه پاسداران سرنگون شده است. جمهوری اسلامی ادعا میکند دلیل شلیکی خطای انسانی است، اما اوکراین، کانادا و بسیاری از خانواده های کشته شدگان این ادعا را رد کردند. و محمد محدثی، مسئول سیاست کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران، در بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه درباره مذاکرات اتمی در وین گفت که این شورا از هر گونه تلاش برای جلوگیری از به دست آوردن بمب هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی استقبال می‌کند. او هدف از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را از جمله تسهیل نقشه‌های سلطه طلبانه بر کشورهای همسایه و ادامه سرکوب مردم ایران دانست. تهران اتهام‌های مربوط به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی را رد کرده است. قرار است نشست اعضای باقی مانده در برجام روز سه‌شنبه در پایتخت اتریش و با حضور غیر مستقیم نماینده آمریکا در امور ایران برگزار شود. مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران با اشاره به اینکه یک مورد سایت یا پژوهش پروژه تحقیقاتی نبوده که جمهوری اسلامی به طور داوطلبانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را درباره آن مطلع کند، از نقش این شورا درباره شماری از سایت درباره افشای شماری از سایت‌های هسته‌ای در ایران سخن گفت. او همچنین خواستار آن شد که در هر مذاکره با جمهوری اسلامی احترام به حقوق بشر و پایان دادن به تروریسم در اولویت قرار گیرد. در اینجا به گزارش این ساعت رادیو فردا می‌رسیم. ابتلای برخی زندانیان سیاسی در ایران به ویروس کرونا در روزهای گذشته یک بار دیگر نگاه را متوجه مسئولیت قوه قضاییه در این مورد کرده است. در آخرین مورد بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران روز 13 فروردین با علائم بیماری کرونا به بهداری این زندان زندان اوین انتقال یافته بود که تست او را منفی اعلام کردند، اما دو روز بعد به دنبال درگیر شدن ریه‌اش در بهداری زندان بستری شد. اکنون نگرانی‌هایی در مورد سلامت رضا خندان مهابادی، دیگر عضو کانون نویسندگان، و کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار 72 ساله که با آقای آبتین در یک بند مشترک به سر می‌برند، مطرح است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران مقیم پاریس، در مورد مسئولیت قوه قضاییه در قبال زندانیان در شرایط همه‌گیری کرونا به رادیو فردا می‌گوید:
آزادی بیان، اظهار عقیده، مطالبه حقوق، یعنی مجموعه حقوق و آزادی هایی که در دو میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اومده. و میدونید که ایران، یعنی دولت ایران، از سال 1954 عضو این میثاق هاست. این میثاق ها در مجلس شورای ملی به ترتیب رسیده و مکلف و موظف به اجرای این میثاق هاست. بنابراین بازداشت تمام کسانی که ما از اونها به عنوان زندانیان سیاسی و عقیدتی یاد میکنیم از مصادیق بازداشت خودسرانه است که خودش جرمه. بنابراین بازداشت اینها، محکومیت اینها خودش یک جرم و تخلفی است که مسئولان جمهوری اسلامی مرتکب شدند. بعد هم بیش از یک ساله که از شروع کرونا بارها و بارها چه خود زندانیان چه مدافعان حقوق بشر تأکید کردند، درخواست کردند که این زندانی‌ها آزاد بشن، لااقل از آزادی مشروط استفاده کنند. و دیدیم که مواردی بود که متأسفانه در داخل زندان‌ها و در بین زندانیان سیاسی و عقیدتی عده‌ای مبتلا به این بیماری شدند و از جمله همکار ما خانم نسرین سدوده. ولی متأسفانه مقامات جمهوری اسلامی نه برای آزادی مشروط اونها اقدام کردند و نه ترتیبی دادند که در حال این ویروس به داخل بندهای زندانهای ایران سرایت نکنه و عده‌ای رو بیمار نکنه.
آقای لاهیجی، چرا با مرخصی زندانی ها موافقت نمیشه که هزینه کمتری میتونه داشته باشه؟
این سوالیست که باید از مقامات جمهوری اسلامی کرد. بارها گفتند حالا در ارتباط با سالگرد انقلاب، رسیدن عید نوروز، که عده‌ای از زندانی ها عفو شدند یا مشغول آزادی مشروط شدند یا بهشون مرخصی دادن. به غیر از یکی دو مورد جزئی که ما دیدیم، در بقیه موارد متاسفانه این درخواست مورد توجه قرار نگرفته و باعث شیوع و گستردگی ویروس کرونا در زندان‌های ایران شد.
البته در یک مواردی برای یک افراد خاصی و برای زندانیان غیر سیاسی و غیر عقیدتی هم مرخصی در نظر گرفته شده و هم از پابندهای الکترونیکی استفاده کردن، اما به زندانیانی از جمله بکتاش آبتین و یا دیگر زندانیان سیاسی که رسید، همچنان اونها شرایطشون فرق میکنه. این تفاوت بین شرایط زندانی ها در ایران رو شما چطور میبینید؟
ببینید، همون سیاست یک بام و دو هوا است که همواره جمهوری اسلامی اجرا کرده. یعنی در ایران و در ذهنیت مسئولان جمهوری اسلامی، از رهبر بگیرید تا مسئولان پایین، ارتکاب جنایت، حالا جنایت از هر درجه ای میخواد باشه، خفیفتره تا ارتکاب جرم سیاسی عقیدتی، یعنی عملی که از اون به عنوان اقدام بر ضد امنیت کشور یاد میشه که چیزی غیر از اظهار عقیده، بیان و یا مطالبه حقوق نیست. خب این سیاستی است که طی دهه‌های گذشته بارها و بارها مقامات جمهوری اسلامی نه تنها اجرا کردند که بلکه به زبان هم آوردن. در یک سال گذشته همونجور که شما به درستی گفتید، موارد دیده شده که بسیاری از محکومان عادی عفو شدند یا از مرخصی و از آزادی مشروط استفاده کردند. ولی بجز چند مورد استثنایی در باره زندانیان سیاسی عقیدتی، حتی از دادن مرخصی هم به اونها خودداری کردن و نتیجهش همین شده که مثل مورد آقای آبتین، اونها متاسفانه با توجه به اینکه شرایط زندان هم شرایط مساعدی نیست، مبتلا به این ویروس شدند و متاسفانه زندگیشون در معرض خطر قرار گرفت.
در شرایطی که آمریکا از روسیه خواسته درباره هدف خود از اقدامات تحریک‌آمیز در مرزهای اوکراین توضیح داد، مسکو نسبت به آنچه اقدامات تحریک‌آمیز کیف و حامیان غربی‌اش خوانده هشدار داده است. طی هفته‌های اخیر نبردها در شرق اوکراین اثر گرفته شد و همزمان گزارش‌ها از تجمع نیروهای نظامی روسیه در مناطق هممرز با اوکراین و کریمه حکایت دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دیپلمات‌های روسیه و آمریکا درباره وضعیت شرق اوکراین تبادل نظر کردند. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرگزاری تاس گفت: طی این ریزنی‌ها مسکو نسبت به سیاست تحریک‌آمیز کیف و حامیان بین‌المللیش به ویژه آمریکا هشدار داد و تأکید کرد واشنگتن باید نسبت به پیامدهای سیاست خود هوشیار باشد. در هفته‌های اخیر رسانه‌های وابسته به کرملین تبلیغات علیه اوکراین را به طور چشمگیر افزایش دادند و در روزهای اخیر تبلیغات علیه آمریکا نیز به شکل بی‌سابقه آغاز شده. دوشنبه ولادیمیر سولویوف که واشنگتن او را به دلیل نقشش در پروپاگاندای کرملین تحت تحریم قرار داده و مجری پربیننده ترین برنامه تلویزیون روسیه است، کارشناسانی را گرد هم آورد که احتمال استفاده از بمب اتم برای هشدار به آمریکا را کاملا محتمل خواندند. میخائیل خادریون، کارشناس نظامی، طی این برنامه که از شبکه روسیه 24 پخش شد، ابراز اطمینان کرد آمریکا در خاک اوکراین مشغول جنگ ترکیبی علیه روسیه است.
اگر در شرق اوکراین عقب نشینی کنیم، آنها در کریمه ما را تحت فشار قرار خواهند داد. اما تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای از طرف ما به هر مناقشه‌ای پایان خواهد داد. روسیه باید برای شروع و هرچه سریع‌تر مکانی را در آب‌های آزاد هدف بمب هسته‌ای قرار دهد. اما این مکان نباید آنقدر دور باشد که مورد توجه قرار نگیرد.
از دید بسیاری از صاحب نظران، بدون پشتوانه تبلیغاتی شرایط جنگ روسیه علیه اوکراین فراهم نبود. از 7 سال پیش تا کنون در این جنگ بیش از 13,000 اوکراینی جان باختند. آتش بس در شرق اوکراین که از تابستان گذشته عمدتاً پابرجا بود، 2 هفته پیش شکست و درگیری‌ها بین اوکراین و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه مجدداً آغاز شد. همزمان روسیه به طور چشمگیر بر شمار نیروهای خود در مناطق هم مرز با اوکراین افزوده، اما میگوید جابجایی این نیروها از امور داخلی است. یوری بوتوسف، تحلیلگر سیاسی، شعله‌ور شدن جنگ را بعید می‌داند.
برای آغاز جنگ به نیروی بسیار بیشتری نیاز است. معتقدم تنش‌های اخیر واکنش کرملین به اقدامات گسترده کیف در مقابله با سیاستمداران و رسانه‌های تحت نفوذ روسیه و همچنین ضرب العجل‌های کیف به مسکو برای از سرگیری مذاکرات است. از دید روسیه کیف پای خود را از گلیمش درازتر کرده و باید تنبیه شود. متاسفانه زد و خوردها مجدداً از دو سو قربانی می گیرد. اما بعید می دانم طرف این خواهان جنگ باشند. اوکراین توان نظامی برای جنگ با روسیه ندارد و به احتمال بسیار زیاد آغاز جنگ باعث سرنگونی رئیس جمهور این کشور خواهد شد. همزمان چنین جنگی برای مسکو نیز هزینه سنگینی در پی خواهد داشت و سازگار با هیچ یک از اهداف کنونی کرملین نیست. مسکو تهدید به جنگ می کند تا امتیاز بگیرد، اما خود را درگیر نمی کند. طی سالهای اخیر مدام شاهد افزایش و کاهش درگیری ها بوده ایم.
دوشنبه نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست مطبوعاتی از مسکو درخواست کرد درباره اهداف تجمع نیروهای روسی در مرزهای اوکراین توضیح دهد.
نگران افزایش خشونت‌های روبرشت روسیه در شرق اوکراین، از جمله گزارش‌های معتبر از تجمع نیروهای نظامی روسی در مرزهای اوکراین و کریمه اشغالی هستیم. مسلماً نگران هر گونه تلاش روسیه چه در خاک خود و چه در خاک اوکراین برای مرعوب کردن همپیمانمان اوکراین هستیم.
سیاستمداران اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، بریتانیا، فرانسه، آلمان و سوئد که ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد، نیز ضمن تأکید بر حمایت از اوکراین از روسیه خواستند به تنش‌ها پایان دهد. روسیه همواره مناقشه اوکراین را جنگ داخلی خوانده و مدعی است از جدایی طلبان صرفاً حمایت سیاسی می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در اینجا به پایان این بخش خبری و گزارش‌های رادیو فردا می‌رسیم. شما میتونید ما رو در اینستاگرام دنبال کنید، instagram.com/radiofarda، و یا میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. تا 55 دقیقه دیگر دوباره با شما خواهیم بود.